أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. مرحوم آخوند خراسانی تا اینجا در شش نکته مباحثی رو ارائه فرمودند. موضوع هر علمی رو بیان کردند، مسائل و مبادی علم رو مطرح کردن، موضوع و مسائل و مبادی علم اصول رو مطرح کردن، وضع تعینی و تعیینی رو مطرح کردن، انواع الفاظ را و انها وضع را در الفاظ که وضع عمومیت دارد یا نه، موضوع اون له عمومیت دارد یا نه، آیا خصوصیت در ناحیه مستعمل فی هست یا موضوع اون له هست، یا خصوصیت در نحوه استعمال است. در مصادیق مجاز مباحثی رو داشتن، استعمال لفظ در نوع و مثل و شخص آیا جایز است، جایز نیست، مجاز است. اینها نکاتی بود که مطرح کردن. در اینکه آیا در الفاظ چند نوع وضع هست، وضع در مفردات، وضع در هیئات ترکیبیه، و در امر هفتم که امروز خدمت شما هستیم در ارتباط با معنای حقیقی و مجازی مطالبی رو ارائه می کنن. ممکن است دوستان عزیز بگویند این مباحث چیه که در اصول در این مباحث الفاظ مطرح شده است، چه کار بردی دارد؟ ببینید، وقتی بحث از الفاظ هست نمیتونن مستقیماً بیان بگن معنای حقیقی چیه، نشانه هاش چیه، معنای مجازی چیه، آیا حقیقت شرعیه داریم نداریم، آیا اسامی عبادات برای صحیح وضع شده یا برای اعم از صحیح و فاسد. مستقیم نمیتونن برن سراغ معنای حقیقی و مجازی و معنای صحیح و فاسد، و باید ریشه های معنا و لفظ و وضع و انها وضع و اینها باید ریشه هاش بحث بشه. مباحث ریشه ای، مباحث فندسیونی، مباحثی که مباحث از الان به بعد بر اون مباحث استوار خواهد شد. مباحثی که تا الان گفتن یه مباحث ریشه‌ای در الفاظ هست که مباحث از امروز به بعد بر اساس اون استواره. اونها مبانی انسان، مبانی اصولی، مبانی فقهی، بر اساس این مباحثی که تا به حال گفته شده خیلی میتواند آثار مختلف و متفاوتی رو داشته باشد. حالا آیا از کجا بفهمیم که این معنا معنای حقیقی است؟ از کجا بفهمیم مراد لفظ معنای حقیقی است؟ یعنی معنایی است که لفظ برای او وضع شده؟ از کجا که این لفظی که لفظ و متکلم گفته معنای حقیقی مراد نباشد، معنای مجازی مراد باشد؟ اینا خیلی مباحث مهمی است که مثل مباحث گذشته سه عوضیق معنای موضوع له همون مبحث عمومیت موضوع له یا خصوصیت موضوع له هست. این سلسله مباحث و مسائل با هم مرتبطه و هیچ کدام بی خاصیت نیست. حتی در اونجایی که مته به خشخش زده مطالب نیشقولیست به قول بعضی از اصولیین، حتی اونجاها ثمره علمی دارد. الان لفظ و متکلم لفظی رو گفت، شما قبول کردی تا الان که الفاظ یه معنای حقیقی داره، همون معناییست که لفظ برای او وضع شده، یه معنای مجازی دارد، استعمال لفظ در نوع اون معنا، در مثل اون معنا. خب اینها اگر بنا شد که مجاز باشد، بالاخره این لفظ و متکلم این لفظی که گفته، من معنای مجازیشو اخذ کنم برای این لفظ یا معنای حقیقی رو اخذ کنم؟ مرحوم آخوند خراسانی می‌فرماد که نشانه معنای حقیقی تبادر به ذهن است من نفسه و بلا قرینتن و علامتن. اگر هیچ علامت گذاری نشده، هیچ قرینه ای نیست و لفظی که متکلم گفت چیزی به ذهن انسباق پیدا کرد و تبادر کرد و ظهور کرد در ذهن، این نشانه این هست که متبادر به ذهن بدون قرینه اون معنای حقیقی است. گفت رأیتو اسدن، هیچ قرینه ای نیاورد، فی الحمام، فی السوق، فی البیت. این تبادر به ذهن این هست که شیر دیده یا باغ وحشی رفته یا طبیعت و جنگل رو در صدا و سیما و در فیلم های مستند دیده. میگه رأیتو اسدن، و این اسد بدون اینکه کنار این کلام علامتی باشد تبادر پیدا کرد اون حیوان مفترس. خب این نشانه این هست که حیوان مفترس معنای حقیقی اسد هست. اما اگر گفت رأیتو اسدن فی الحمام، اسدی را در حمام دیدم، این فی الحمام قرینتون صارفتون من الحیوان المفترس الى الرجل الشجاع. این علامت اینه که این معنای حقیقی در نظر نبوده. این فی الحمام به وسیله فی الحمام این قرینه لفظیه انکشف که مراد رجل شجاعه. پس حقیقت و معنای حقیقی نشانه اش این است که تبادر و انسباق به ذهن پیدا می کند معنا بدون اینکه قرینه‌ای در کار باشد، نه قرینه حالیه نه قرینه مقالیه. قرینه حالیه مثل اینکه در خصوص حیوانات دارن بحث میکنه، میگه بله رأیت اسدن. خب این بحث در حیوانات بوده، اینم معنای حقیقیشه، اما بحث در پهلوان ها بود که چه پهلوان هایی داره ایران. گفت رأیت اسدن، این معلوم میشه بحث پهلوان، این یه پهلوانی دیده. این قرینه مقالیه یا حالیه که داره اوصاف پهلوانها رو میگه، یا اصلا موقعیت موقعیتیست که بحث پهلوان هاست. روز پهلوانان ایرانیست میگه رأیت اسدن، قرینه حالیه است. بحث پهلوان هاست میگه رأیت اسدن، قرینه مقالیه است. رأیت اسدن فی الحمام، قرینه مقالیه است. بنابراین اگر معنایی منسبق به ذهن شد و تبادر به ذهن پیدا کرد و این تبادر بدون علامت و قرینه چیزی از حالیه یا مقالیه بود، این نشانه حقیقت است. حالا یک کسی اشکالی به مرحوم آخوند خراسانی می کند، چون این تبادر به ذهن منشأش علم به معنای موضوع لهه. میگم معنایی حقیقی است که تبادر به ذهن پیدا بکنه. میگه تبادر به ذهن ممکن نیست مگر علم به معنای موضوع له. یعنی شما تا موضوع له رو نشناسی، این انسباق به ذهن و تبادر این معنای حقیقی به ذهن ممکن نمی شود. یعنی شما باید بدونی که اسد وضع علل حیوان المفترس، تا وقتی میگه رأیت اسدن شما این معنای حیوان مفترس تو ذهنت بیاد. اگه ندانی که این لفظ اسد وضع لحیوان مفترس، چه تبادر به ذهن پیدا نمی کنه. میگه خب چه اشکال داره این؟ میگه تو این دوره، این دوره، دور مسرحه، دوره بدون واسطه است. چطور دوره؟ آقا شما تبادر به ذهنت وقتی است که علم به معنای موضوع اون له داشته باشی، یعنی شناخت داشته باشی بود، یعنی بشناسی موضوع اون له رو. و کی شما میشناسی معنای حقیقی و موضوع اون له را؟ وقتی که تبادر باشه. تبادر علامت حقیقت است و تبادر پیدا نمیشه مگر علم به معنای موضوع له داشته باشی. علم به موضوع له و علم به معنای حقیقی وقتی است تبادر باشد، و تبادر هم وقتی است که علم به موضوع له باشد، این میشه دور مسرح. آقا کی این معنا معنای حقیقی میشه؟ وقتی تواضع به ذهن باشه. آقا کی تواضع به ذهن پیدا میکنه؟ وقتی شما بشناسی موضوع اون ده رو، وقتی بشناسی معنای حقیقی رو. آقا معنای حقیقی کیه؟ وقتی تواضع به ذهن باشه. تواضع به ذهن کیه؟ وقتی شما معنای حقیقی رو بشناسی. این دو. مرحوم آخوند خراسانی میفرماد که این دور نیست. چرا؟ برای این که شما تبادر معنای واقعی به ذهن منظور تبادر منظور از تبادر تبادر تفصیلی است، و این تبادر که میگی وقتی هست که علم به موضوع داشته باشی، اون علم علم اجمالی است. تبادر تفصیلی و انسباق ذهن، انسباق این معنا به ذهن تفصیلی است که این بستگی دارد به علم اجمالی انسان به معنای موضوع آن در. وقتی علم اجمالی پیدا بکنی، علم اجمالی داشته باشی به معنای موضوع له، تبادر تفصیلی برات حاصل می شود. پس تبادر تفصیلی بستگی به علم اجمالی پیدا کرد و علم اجمالی منشأ اون تبادر تفصیلی شد. پس موقوفون علیه و موقوفون به، یکیش تفصیلی شد یکیش اجمالی. اگه هر دو تفصیلی بود میشد دو، ببینید عبارت مرحوم آخوند خراسانی رو در این چاپای سنگی جلد اول صفحه 25 کفایه. این امر سابع می‌فرماد لا یخفا ان تبادر المعنا من اللفظ و انسباقه الى الذهن من نفسه و بلا قرینتن علامت و کونهی حقیقتن فیه بداهت انه لولا وضعه له لما تبادر. حالا ما که نمیخوایم درس کفایه بگیم، که میخوام بدونید که مراجعه میکنید کجا مراجعه کنید. بعد بحث دور رو اینجا مطرح میکنه. ولا یقال کیف یکون این تبادر علامتن، یعنی علامت الحقیقه، مع توقفه علی العلم بانه موضوع له، با اینکه این تبادر توقف داره بر علم به موضوع له. یعنی تبادر توقف به علم به موضوع له دارد، علم به موضوع هم اگر بود تبادر پیدا میکنه. تبادر موقوف بر علم به موضوع، علم به موضوع منشأش تبادر. این دوره. فلو کان العلم بهی موقوفن علی، اگر علم به معنای حقیقی موقوف بر تبادر باشه، لداره. این دوره، دوره مصرح هم هست. فَإِنَّهُ يُقَالُ، جواب که آقا اینا تبادری که میگم تبادر تفصیلی است، یعنی گویا علم تفصیلی است، و اون علم به موضوع الله اون علم اجمالی است. فانه یقال، میگه کسی نگه دوره. چرا؟ فانه یقال، چون جواب میدم، میگم الموقوف علیه غیر الموقوف علیه، یعنی اون علم تفصیلی که موقوف بر تبادر است غیر از اون علم اجمالی است که موقوف از تبادر بر اون. حالا این معنا رو از من داشته باشید برای کفایه. ببینید اون موقع که کفایه رو خوندید همینطور معنا کردید، اینم یادگار داشته باشید. فانه یقال الموقوف علیه غیر الموقوف علیه. الموقوف الف لامش منظور اون علم تفصیلی است، علیه به تبادر برمیگرده. غیر الموقوف الف و لام غیر الموقوف منظور علم اجمالیه. الموقوف یه هو داخلشه که برمیگرده به تبادر، علیه هم به این غیر برمیگرده. حالا ببینید، فانه یقال در جواب این دور میگیم الموقوف علیه، یعنی اون علم تفصیلی که متوقف بر این تبادر بود غیر از اون علم اجمالی است که متوقف از تبادر بر اون. فان العلم التفصیلی بکونه موضوعا له موقوف علی تبادر و هو موقوف علی العلم الاجمالی الارتکازی للتفصیلی. پس علم تفصیلی به این که این لفظ برای این معنا وضع شده است، این موقوف بر تبادر هست، اما تبادر موقوف بر علم اجمالی ارتکازیه، نه بر علم تفصیلی موجود در فرد. وقتی یه طرف اجمالی شد یه طرف تفصیلی، این دیگه مشکل حل میشه. خب این یه جواب دوره. یه جواب دیگه هم دارد مرحوم آخوند. جواب دوم مرحوم آخوند از دور میگه این دور مال وقتیست که این تبادر به ذهن که میگیم بستگی دارد به اینکه موضوع الله رو بدانیم، این دانستن موضوع الله و تبادر هر دو برای من مخاطب باشد. اما اگر تبادر من بود، یعنی تبادر به ذهن من و علم به موضوع الله در عرف محاورات بود، اینجا دیگه تبادر من وابسته به علم من نیست که علم منم وابسته به تبادر باشد. تبادر به ذهن من وابسته به اون علم عرف محاوراته و اینها دور حاصل نمی شود. یعنی نمیتونه بگی که آقا من کی تبادر پیدا میکنم؟ وقتی علم به موضوع الله داشته باشم. کی علم به موضوع الله پیدا میکنم؟ وقتی تبادر باشد. نه، من تبادر پیدا میکنم وقتی در عرف محاورات منظور از اسد حیوان مفترس باشد. این دور نیست دیگه اینجا. حالا آیا واقعا همین طور هست؟ مرحوم آخون میفرماد هازا این دوری که من گفتم موقوفون موقوف با موقوفون علیه با هم فرق میکنه، یکی علم تفصیلیه یکی اجمالی، این ازا کان المراد بهی التوادر عند المستعلم، توادر نزد من باشد که دنبال اینم بفهمم معنای حقیقی را. اما ازا کان المراد بهی التوادر عند اهل المحاوره، من علم به موضوع له پیدا میکنم اگر توادر عرفی بود، حالا از این طرفش یه وقت من توادر پیدا کردم به خاطر اینکه در عرف محاورات این رو معنای موضوع له میدونن، یه وقت نه من علم به موضوع له پیدا میکنم چون توادر در محاورات هست، یعنی به خاطر اینکه وقتی اسد رو در محاورات میگیم میگن حیوان مفترس، توادر اونجاست، اینا هر دو دیگه دور نمیشه. چه من توادر پیدا بکنم به خاطر علم محاورات به این معنای موضوع له، چه من علم به موضوع له پیدا بکنم به خاطر توادر به ذهن اهل محاوره، اینجا دیگه فتغایر اوضح من ان یخفا، دیگه تغایر بین موقوف و موقوفون علیه حاصل شد، وقتی حاصل شد اصلا مال دو نفره، توادر عرف پیدا کرد، شما به برکت این توادر علم به موضوع له پیدا کردی، نه اینکه علم به موضوع له تو به خاطر توادر تو باشد، اینطور نیست، علم به موضوع له توسط تو به خاطر توادر عرف است، دیگه توادر عرف به خاطر علم به موضوع له تو نیست، این دور نیست دیگه، دور اینه که هر دو طرف وابسته به یک دیگر باشد. آقا شما علم به موضوع له پیدا کردی ایها المستعلم، ایها الطالب للعلم، ایها المحصل، شما علم به موضوع پیدا کردی به خاطر توادر اهل محاوره، خب آیا اهل محاوره هم توادرشون به خاطر علم توه؟ نه، محاورات به خاطر اطلاقات در این معنا در محاورات ربطی به توادر تو نداره، اصلا تو اصلا مهم نیستی برای محاورات، تو علم به موضوع پیدا کردی ایها المستعلم لوجود تبادر فی المحاورات، اما محاورات توادرشون به خاطر علم توی شخصی نیست، لذا دور نیست. خب این توجیه دوم، این دیگه مولا درزش نمیره، اما اون حرف اول که بگم که موقوف و موقوفون الیه از جهت علم اجمالی و علم تفصیلی با هم فرق میکنه، این و انا بذالک، اینا چطور من میخوام اثبات کنم بگم تبادر به ذهن من آمد، این تبادر تفصیلی است و این به خاطر این هست که من قبل از این تبادر یک شناخت اجمالی داشتم. چطور میشه با یه شناخت اجمالی تبادر بیاد؟ انا بذالک، این ممکنه اثباتش سخت باشه اما ممکن هست، میتونیم این حرف رو بزنیم، اما با سختی میتونیم این حرف رو بزنیم. خب این حرف مرحوم آخوند خراسانی است که این دقت رو در گفته ایشون عزیزان داشته باشن تا ببینیم که بقیه اصولیین و فقها چه میگن و آیا ما چه مبنایی را در اینجا انتخاب میکنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.